خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا از ماه نوامبر تعرفه 100% بر واردات کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. اخراج گسترده کارمندان فدرال در آمریکا آغاز شد. آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه اعلام کردند به دنبال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد از اول ماه نوامبر ایالات متحده 100% تعرفه اضافی بر واردات کالا از چین اعمال خواهد کرد. دونالد ترامپ این پیام را در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود نوشت و گفت پکن موضعی تهاجمی در زمینه تجارت اتخاذ کرده که بی سابقه و از نظر اخلاقی به گفته او ننگ است. او افزود آمریکا نیز در اقدامی متقابل از اول ماه نوامبر 2025 یا زودتر بسته به اقدامات یا تغییرات احتمالی چین تعرفه 100% بر کالاهای وارداتی از چین وضع می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده که این تعرفه افزون بر تعرفه‌هایی است که در حال حاضر پرداخت می‌شود. او اعلام کرد که محدودیت‌هایی نیز برای صادرات تمامی نرم‌افزارهای حیاتی ساخت آمریکا وضع می‌کند. و در خبری دیگر، کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد روند اخراج‌های گسترده کارمندان فدرال در سراسر دولت آمریکا آغاز شد. این اقدام در پی تعطیلی دولت این کشور به دلیل تصویب نشدن بخشی از بودجه 7 تریلیون دلاری و تصمیم دونالد ترامپ برای کاهش نیروی کار فدرال انجام می شود. بر اساس گزارش ها جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست، اما حدود 300,000 کارمند غیر نظامی تحت تاثیر این طرح کوچک سازی قرار خواهند گرفت. سخنگویان وزارتخانه های خزانه داری، بهداشت، آموزش، بازرگانی و امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی تایید کردند که اخراج ها آغاز شده است. کارکنان وزارت بهداشت و چند وزارتخانه دیگر شامل آموزش، بازرگانی، محیط زیست، انرژی، کشور و مسکن اخطار اخراج دریافت کردند و تعدیل نیرو در آژانس امنیت سایبری وزیر ساخت‌های وزارت امنیت داخلی نیز ادامه دارد. دموکرات‌ها و اتحادیه‌های کارگری اخراج‌ها را غیرقانونی و آسیب زننده به کارکنان و خدمات عمومی دانستند و قاضی فدرال قرار است 16 اکتبر به این پرونده رسیدگی کند. و سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه روز جمعه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که به دنبال اثرگیری مذاکرات متوقف شده با ایران و ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای تهران هستند. در بیانیه این سه کشور اروپایی آمده است: مصمم هستیم تا مذاکرات با ایران و ایالات متحده را به منظور دستیابی به یک توافق جامع، پایدار و قابل راستی آزمایی از سر بگیریم که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در آخرین اظهارات خود با تاکید بر امکان تداوم گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای تهران گفته بود اجرای مکانیزم ماشه و برگشتن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران فرایند مذاکره را دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد کرد. اما مسائل آب در بخش‌هایی از خاورمیانه موضعی است که اکنون اقدامات و تدابیر فراملی را طلب می‌کند. سفر وزیر خارجه عراق به ترکیه و شکایت بغداد از سدسازی آنکارا بر رودهای دجله و فرات آخرین تحول در این زمین است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در جریان سفر به آنکارا با همتای ترکیه خود دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد مسئله آب بین دو کشور و راه‌های گسترش همکاری بحث و تبادل نظر کردند. بغداد از این شکایت دارد که سدهایی که از سوی ترکیه ساخته شدند عرضه آب در عراق را کاهش داده است. فؤاد حسین در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفت:
طبعا الهدف الأساسي لهذه الزيارة يتعلق بقضايا المياه ومسألة إدارة المياه.
هدف اصلی این سفر مربوط به مسائل آبی، مدیریت آب و چالش‌هایی است که ما در منطقه با آن روبرو هستیم، به ویژه چالش‌های زیست محیطی و تأثیرات آنها بر وضعیت آب. هاکان فیدان نیز پس از دیدار با وزیر خارجه عراق در نشست مطبوعاتی مشترک اظهار داشت: مشکلات شما را می‌دانیم و درک می‌کنیم. ما در این منطقه برادر و خواهر هستیم. آبهای دجله و فرات به همه ما تعلق دارد. وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد که یک کمیته کاری مشترک بین دو کشور کار خود را در کمک به یافتن راه حلی برای این مشکل به طور قابل توجهی پیش برده است. هاکان فیدان افسود:
و اصلاح و ایلگیلی پروژه‌لرین حیاتا گشمسی چونکه
به مراحل نهایی ایجاد این سیستم نزدیک شده ایم. امید ما این است که این سیستم در اسرع وقت ایجاد شود و پروژه های بازسازی به مورد اجرا گذاشته شود، زیرا این کمبود آب نه تنها امروز بلکه در سالهای آینده نیز یک مشکل باقی خواهد ماند. دولت ترکیه بدون توجه به اعتراض های ایران و عراق آبگیری سد بزرگ ایلیسو را آغاز کرد. ساخت این سد که در مسیر رودخانه دجله بنا شده همواره با اعتراض مقام‌ها و فعالان محیط زیست در ایران و عراق روبرو بوده است. رسانه‌ها و برخی از کارشناسان در ایران اعلام می‌کنند که سد ایلیسو با ظرفیتی 3 برابر بزرگترین سد ایران یعنی کرخه از ورود 56% از آبی که از خاک ترکیه به دجله سرازیر می‌شود جلوگیری می‌کند و این سد باعث خشک شدن برخی از مناطق عراق و افزایش ورود ریزگرد به ایران شده است. تالاب هورالعظیم در مرز ایران و عراق و در بخش‌های پایانی پایین دست رودهای دجله و فرات قرار دارد که از خاک ترکیه سرچشمه می‌گیرند. خشک شدن این تالاب چه در ایران و چه در عراق تعداد وقوع طوفان‌های ریزگردی را افزایش داده و باعث شده استان خوزستان با گرد و غبارهایی حدود 21 برابر استاندارد مواجه باشد.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما با اجرای شدن آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، ساکنان این منطقه به طور محتاطانه شروع به بازگشت به شهر غزه کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور به خطوط تعیین شده عقب نشینی کردند و از ساعت 12 ظهر به وقت محلی آتشباری نیز متوقف شده. نماینده ویژه آمریکا نیز گفته است که عقب نشینی اسرائیل از سوی فرماندهی مرکزی این کشور تایید شده است. این آتش بس نخستین مرحله از طرح صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ 2 ساله در غزه است. شبکه الجزیره تصاویری از هزاران نفر را منتشر کرد که بیشتر آنها پیاده در حال حرکت به سمت شهر غزه، بزرگترین شهر این منطقه هستند. و بر اساس آخرین برآوردها در فهرست قرمز گونه‌های در معرض تهدید بیش از 48500 موجود زنده اکنون در خطر انقراض قرار دارند. این بالاترین نرخ انقراض گونه‌های زیستی در تاریخ حیات بشر به شمار می‌رود. اتحادیه بین المللی برای حفاظت از طبیعت که این فهرست را 2 بار در سال به روز رسانی می‌کند، روز جمعه در آخرین برآورد خود آورده است که 28% از کل موجودات زنده که در فهرست موجودات در معرض تهدید قرار دارند اکنون با خطر انقراض مواجه هستند. در این فهرست گونه های حیوانی، گیاهی و قارچ ها قرار دارند. در میان حیوانات دوزیستان با 41%، کوسه ها و پرت و ماهیان با 38% و سخت پوستان با 28% با بالاترین خطر انقراض مواجه هستند. بر پایه داده های ارائه شده و گرد همایی جهانی اتحادیه بین المللی برای حفاظت از طبیعت که در ابوظبی امارات متحده برگزار شد، 3 گونه از فوک‌های قطبی به انقراض نزدیک شدند. این بروز رسانی همچنین نشان می‌دهد که بیش از نیمی از گونه‌های پرندگان در سراسر جهان در روند کاهشی هستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.